سلام بیننده گرامی، بار دیگر با برنامه هفتوار روز هفتم در خدمت قرار داریم تا رویدادهای هفت روز گذشته را به گونه فشرده بررسی و تحلیل کنیم. اخراج اجباری زیادتر از 1.5 میلیون پناهنده در هر کشور و در هر حالتی که باشه یک رویداد مهم است و با احتمال زیاد همراه با انواع بی سر و سامانی ها و دشواری ها. اما اگر کشوری که اخراج میکنه پاکستان باشه و اجرا کننده هایش پلیس پاکستان و اونهایی که اخراج میشن پناهنده های بی بضاعت افغان باشن و با دست خالی به کشوری برگردن که اکثریت عظیم باشنده هایش برای یک زندگی بخور و نمیر و بسته به کمک های بشری جهان است، در اینطور حالت واضح است که اخراج اجباری به مراتب فاجعه بار است. آنچه در این رابطه جریان داره از موضوعات حاد در افغانستان و پاکستان و همچنان موضوع مورد بحث و مایه نگرانی نهادهای بین المللی در بخش حقوق بشر است و به همین دلیل جنبه های مختلف این موضوع بخش عمده برنامه این هفته را در بر خواهد گرفت. علاوه‌تن در این برنامه به رویدادهای دیگه مثلا سفر هیئت ازبکستان به افغانستان، تعیین قماندان جدید نیروهای خاص رهبر طالبان و موضوعات مثلی هم تماس‌های مختصر گرفته خواهد شد. در هفته های گذشته هم حتی پیش از پوره شدن ضرب الاجل پاکستان برای خروج پناهنده های بدون اسناد، مهاجرین افغان در پاکستان روزهای بسیار دشوار و پر از اضطراب سپری میکردند که بعضا زندانی شدن، تخریب خانه ها، اخراج از خانه های کرایی و اخراج از جای کار یک بخشش بود. اما بعد از اینکه مهلت داده شده حکومت پاکستان روز چهارشنبه پایان یافت، دست پاکستان برای گرفتاری پناهنده ها و برای آنچه که عملیات بر اخراج خوانده میشه بازتر شد. فعلا پناهنده های افغان در پاکستان حالت مجرمین را دارن که زمین برشان جای نده و پلیس پای هم کوچه به کوچه به دنبالشان باشه. البته شمار پناهنده های افغان در پاکستان در حدود 4.5 میلیون است و حکومت پاکستان ادعا داره که تنها او پناهنده هایی که اسناد قانونی اقامت ندارن اخراج میشن. این تعداد 1.7 میلیون خوانده شده که یک بخش نسبتا کوچکش در روزهای گذشته به کشور برگشتن. اما اونایی که اسناد قانونی هم دارن زندگیشان در پاکستان بدون تشویش و استراب نیست، چون در بسیار موارد پلیس اول به خانه ها داخل میشه و بعد اسناد میبینن و بر اساس گزارش ها در موارد زیادی داشتن اسناد قانونی هم پناهنده ها را از جنجال رهایی نمیبخشه و اگر هم ببخشه بعد از پرداخت یک مقدار پول رشوه خواهد بود که او هم برای پناهنده ها مقدارش بسیار سنگینی میکنه. خب ایره که فضا برای پناهنده ها اینقدر مشکل ساخته شده که راهی با جز برگشت به کشور نداشته باشن، طبعا این هم برگشت نمیشه که داوطلبانه بخوانیم. اما شماری که بعد از این ناگزیر به ترک پاکستان میشن، به خصوص اونایی که دستگیر میشن به مراکز مخصوص برای انتقال اجباری فرستاده میشن و از اوجه به افغانستان بازگردانده میشن، او دیگه 100% بازگشت اجباری است. حکومت موقت پاکستان با وجود تقاضاهای کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی، حداقل تا لحظاتی که این برنامه تهیه میشه، کوچکترین انعطافی را در رابطه با تصمیمش نشان نداده. حتی در مورد پناهنده هایی که اسناد قانونی اقامت دارن همیشه حرف قاطع و یکسان گفته نشده. بعضا گفته میشه که اونا در مرحله بعدی اخراج میشن و گاهی هم گفته میشه که حکومت با اونا کاری نداره. تعدادی از نهادها در عین حال که اخراج اجباری را در مجموع و به صورت عموم رد میکنن و خواهان توقفش هستن، بخصوص تأکیدشان در مورد پناهنده هایی است که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از افغانستان خارج شدن. این عده ترس دارن که به جرم همکاریشان با نظام قبلی و به خاطر ای که نظریاتشان در تضاد با نظریات طالبان است، در صورت برگشت از طرف طالبان زندانی و مجازات شوند و حتی جانشان با خطر روبرو شوند. حکومت پاکستان در این مورد هم استثنای قائل نشده، صرف باره گفت که اونایی که به کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و و در این مورد اسناد پیششان است اخراج نخواست شدن. اما اونایی که از بیم مجازات طالبان پناهنده شدن و دروازه های دیگه کشورها هم برویشان باز نیست، اونا شامل استثنا نیستند. در جریان هفته اعلام شد که حکومت امریکا لیست 25,000 پناهنده را که قرار است حکومت امریکا اونا را به امریکا به حیث پناهنده بپذیره به حکومت پاکستان سپرده. اما روز چهارشنبه مقام های حکومت موقت در پاکستان گفتند که فهرستی که حکومت امریکا فرستاده ناقص بود و رد شد، باید فهرست اصلاح شده به حکومت پاکستان سپرده شود. حکومت کانادا این هفته اعلام کرد که 40,000 تنی که کانادا اونا را به حیث پناهنده پذیرفته بود، مراحل انتقالشان به کانادا تکمیل شده و همه وارد کانادا شدند. اما از روی بیانیه بعدی حکومت کانادا برمی آید که هنوز هم شمار دیگه از پناهنده ها در پاکستان وجود دارند که راهی کانادا هستند. کانادا در قسمت او ایده آمادگی خود برای همکاری نشان داد. اما در هر حال تعداد پناهنده های افغان در پاکستان که زمینه پذیرفته شدن و انتقالشان به کشورهای دیگه میسر است، در تناسب با شمار مجموعی پناهجویانی که در بی‌سرنوشتی در داور قرار دارند بسیار کم است. وقتی ملل متحد در رابطه با موضوع پناهنده های افغان در پاکستان از وقوع یک فاجعه بشری هشدار می‌دهد، بسیار قابل درک است. پناهنده های افغان در پاکستان در گذشته هم وضع خوبی نداشتند، اما همزمان با اعلام تصمیم حکومت در مورد اخراج پناهجویان، انواع مشکلات جدید سر دوچارشان شده. طور مثال به اساس گزارش ها در بخشی از شهر اسلام آباد، خانه های پناهگزینان هفته پیش قبل از پوره شدن مهلت تخریب کردند. خانه های هم که تخریب نشده، وقتی پناهندگان مجبور به ترکش میشن، خودشان ناگزیر میشن که خانه های را که خود با زحمات زیاد ساختن ویران کنن، تا اگر در آینده زمینه ساختن یک کلبه حقیرانه برشان میسر شوه، حداقل از چوب دستک و از کلکین های خانه هایی که حالی از دست میتن استفاده کرده بتارن. معلوم نیست این چوب ها هم شاید از پناهنده ها باشه. اونا میدانن که در آینده شاید توان خریداری امی مقدار چوب برشان میسر نباشه. نگاه و چهره ای مادر یا مادر کلان، خودش حرف میزنم حرفم نمیزنه، نگاه خودش گریه میکنه. وقتی سن بیشتر باشه، تاریکی و مبهم بودن آینده زیادتر زجر دهنده است. دیجه هم نگرانی و غم در چهره جوانهایی که بزرگتر از کودکان هستند و درستی خوانده شده میتانند. در کنار مشکلات دیگه، به اساس گزارش ها کرایه موترها که پناهندگان انتقال بده، او هم به شکل سرسام‌آور افزایش یافته. این نوع سفرها با جهانگردی آرام و لذت بخش واضح است که بسیار متفاوت است. سوال بعدی ای است که وقتی این پناهنده ها به افغانستان برمیگردن یا برگردانده میشن، چگونه یک آینده در پیش رویشان قرار خواهد داشت؟ اکثرا یک آینده نامعلوم و تاریک و مبهم و همراه با فقر و تنگدستی را در پیش روی خود میبینن. در یک گزارشی که رادیو آزادی درباره برگشت پناهنده ها پخش کرد، یک پناهنده افغان از داخل شدن پلیس به محل سکونتشان حکایت میکنه و میگه هر آنچه ما در نتیجه کار روزانه به دست می آوردیم تمامش از ما میگرفتن.
په کورو باندې چاپیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو تو کور به پاتو وو به طلبیا په 15,000 لزر 15,000 دا به موږ ساکسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان مدغه پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ سو. بعد لغسه بالا موږ دا وې چې ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچه ډوډۍ دی چې لږه زوره موږ خلاص
مگه به این نتیجه رسیدیم که نان خشک در وطن اصلی بهتر از زجری است که در پاکستان میکشیم؟ سوال اساسی و مهم اما ای است که آیا زمینه رسیدن نان خشک به همه پناهنده های برگشت کننده میسر خواهد بود؟ مسئولین طالبان میگن که برای فراهم ساختن نیازمندی های برگشت کننده ها آمادگی کامل دارن. آمادگی کامل برای استقبال از بیشتر از 1 میلیون تنی که عمدتاً در حالت فقر شدید برگشته باشند، حتی پیشرفته ترین کشورها هم گرفته نمیتوانند، چه رسه به حکومت طالبان. به هدایت رهبر ناپیدای طالبان مولوی هبت الله، کمیسیون برای رسیدگی به امور پناهنده های برگشت کننده به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء تشکیل شده. اما تشکیلات هر قدر در سطح بالا باشد، در صورت نبودن امکانات تمام مشکلات حل نمی کنه. در رابطه با وضع افغانستان، مسئولین ملل متحد این هفته هم هشدار دادن که 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل نیاز دارند. یعنی اکثریت قاطع ملت نیازمند کمک های ابتدایی ضروری هستند. در این حالت حتی اگر اراده و انگیزه قوی و دانش و تجارب مسلکی هم وجود داشته باشه، جلوگیری از فاجعه بشری بدون کمک های عاجل و وسیع خارجی بسیار مشکل خواهد بود. پناهنده ها در عام طور حالت به کشور خود برمی گردن. به سر و سامانیه که به علت زیاد بودن تعداد مراجعین در بندرها و استگاه های سرویس در پاکستان دیده میشه، بعدها انعکاسش در به سر و سامانی اجتماعی و نبودن و کمبود شدید امکانات تبارز خواهد کرد. ای عکس فرانس پرس رسیدن برگشت کننده ها را در خاک افغانستان در نزدیکی ترخم نشان میده. آیا این پیرمردی که بر روی زمین لمیده برای رفع خستگی طاقت فرسای خود کوشش میکنه، و یا در فضای وطن نفس راحت میکشه؟ شاید هم یک نفس راحت باشه برای پایان یک مرحله پر جنجال، اما در عین حال یک مرحله پر جنجال تر در پیش رویشان است. به هر حال حتی در بدترین حالات رسیدن به خاک خود یک نوع آرامش با خود همراه داره، ولو اگر این آرامش صرف بر یک لحظه بسیار کوتاه باشه. شاید مثل خاک آب وطن هم همطور تاثیر داشته باشه. ای عکس که از خبرگزاری رویترز است، پسر نوجوانی را که در کاروان پناهنده های برگشت کننده راهی افغانستان است نشان میده که بیرق سه رنگ کشور در موتر حامل خود بلند کرده. در شرایط فعلی بیرق سه رنگ در دیگر کشورها بلند شده میتونه، اما نه در کشوری که بیرق به او متعلق است. ای هم راکبین یک موتر دیگر است که روز چهارشنبه از دروازه ترخم به خاک افغانستان عبور کرد. بسیاری از برگشت کننده هایی که در ایکس دیده میشن به سن مکتب هستند. یکی از اولین واقعیت هایی که این دخترکان با داخل شدن در افغانستان با روبرو میشن ایست که مکتب های دختران برویشان بسته است. و اما عوامل احتمالی تصمیم پاکستان در مورد اخراج پناهنده های بدون اسناد. حکومت فعلی پاکستان یک حکومت موقت است. حکومت های موقت معمولا در فاصله بین دو حکومت انتخابی و قانونی نقش یک پل داشته می باشند، اکثرا به فکر پیشبرد کارهای روزانه و مساعد ساختن زمینه بر حکومت بعدی می باشن. تصمیم های بسیار اساسی و مهم معمولا در حکومت های موقت گرفته نمی شه. این سوال که چرا حکومت پاکستان این همه جنجال باعث شد زیاد روشن نیست. بعضی ها به ملحوظات امنیتی تاکید می کنن و به این نظر هستن که خراب شدن روز به روز اوضاع امنیتی در پاکستان و افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان TTP باعث ای تصمیم شده. چرا پاکستان فکر میکنه که از یک سو طالبان پاکستان میتونن در بین پناهندگان افغان در پاکستان پناه بگیرن و مخفی شون، و از طرف دیگه احتمالا خود پناهنده های افغان هم چون از نظر تعلقات فرهنگی محلی و دینی و ملحوظات دیگه با TTP وجوه مشترک دارن، شاید در حملات به نیروهای امنیتی پاکستان به شکل سهم بگیرن. مسئولین پاکستان ادعا دارن که اسناد و مدارکی هم دقیق بخش دارن اگرچه او مدارک زیاد روشن نیست و تفصیل داده نشده. دلیل دیگه که در این قسمت ارائه میشه و در جریان هفته هم در حلقه های پاکستان در بارش صحبت میشد مسئله اقتصادی است. پناهنده های افغان در پاکستان با وجود فقر و بی‌بضاعتی نسبی برای حکومت پاکستان یک بار اقتصادی نیستند و چه بسا که در تحرک اقتصاد پاکستان نقش مثبت دارند. فعلا پاکستان در بدترین وضع اقتصادی خود قرار دارد، اما علت این خرابی اقتصاد رابطه مستقیم با وجود پناهنده های بدون اسناد ندارد. از طرف دیگر پاکستان در طول چند دهه به خاطر میزبانی پناهنده ها پول های هنگفتی از کشورهای دیگر و مؤسسات بین المللی به دست آورده، اما از چند است که مسئله پناهنده های افغان در پاکستان موضوعی نبوده که باعث سرازیر شدن کمک های پولی و مالی به پاکستان شود. این نکته را هم تعداد به حیث دلیل برای تصمیم پاکستان بشمارند. اگر این نظر درست باشه، با وعده های کمک های جدید کشورها به پاکستان به خاطر پناهندگان باید در تصمیم پاکستان نرمش دیده شود. تا حال کشورها در این قسمت وعده کمک های بزرگ به پاکستان نکردند و شاید پاکستان منتظر وعده کمک های بزرگ باشه و این یک وسیله قرار داده باشه برای جلب پول های بیشتر. مردم پاکستان شاید در این سالها او روحیه استقبال از مهاجرین که در دهه 1980 از خود نشان می دادن نداشته باشند، اما باز هم فکر نمی شد روحیه بیزاری از مهاجران افغان در پاکستان در بین مردم در سطحی باشه که این اقدام پاکستان باعث محبوبیت حکومت موقت شود و به این ترتیب حکومت موقتی بر سالهای بعد خود سرمایه گذاری سیاسی کنند. اونطور یک چیزی هم عملی پنداشته نمی شد. بعضی ها نظر دارند که شاید اهداف استراتژیک منطقوی و پلانهای دراز مدت پاکستان برای نفوذ وسیع‌تر و دوامتر پاکستان به افغانستان در پشت تصمیم نهفته باشد. در هر حال فعلا در لحظات تهیه این برنامه انعطاف در روش پاکستان قسمی که لحظات پیشتر عرض شد دیده نمیشه. بسیاری از کشورها به شمول امریکا از پاکستان خواستار شدند که به اخراج اجباری جمعی و مصیبت بار که خلاف اصول بشری است نپردازند، اما ظاهرا این تقاضاها تا حال مؤثر نیفتاده. حکومت پاکستان ادعا داره که علت اصلی اخراج پناهنده ها صرف ای است که اونا اسناد قانونی ندارن. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان گفت که اگر پناهنده ها بعد از اخراج از کشور پاسپورت و ویزه پاکستان را به دست بیارن، از اونا در پاکستان استقبال خواهد شد. با توجه به اینکه به دست آوردن ویزه دائمی برای این پناهنده های اخراج شده تقریبا ناممکن است، شاید اونا این گفته ها را به حیث یک سلی تلخ دیگه و نمک پاشی به زخمشان حساب کنند. یک ضرب المثل شیرین پشتوست که The predicate ترنیموش بوده، کت و بستر خواب یک بیگانه تا نیمه شب است. یعنی صاحب کت در نیمه های شب هم گاهگاه کت به عاریت داده شده را از مسافر برمی داره. به نظر می رسه که همسایه در این حال بیگانه افغانستان به همی کار متوسل شده باشه. با برخی از رویدادهای دیگه هفته در افغانستان فشرده تر تماس میگیریم. به فرمان رهبر طالبان مولوی هیبت الله، والی هلمند عبدالاحد طالب به حیث قماندان نیروهای خاص محافظت از رهبر طالبان تعیین شد. خب ای که چه کسی به این وظیفه تعیین شد زیاد توجه را جلب نکرد، اما اگر این تقرر نشانه توسعه و گسترش نیروهای خاص مربوط به رهبر طالبان باشد که بعضاً گزارش های در قسمت داده می شد، در او صورت سوال های به میان می آید که آیا این توسعه به خاطر جلوگیری از خطرات بیشتر احتمالی است که از بیرون و از داخل طالبان متوجه رهبریت احساس می شه؟ و آیا اهداف این نیروها وسیع تر است؟ آیا نقش و نفوذ وزارت دفاع طالبان در این نیروها تا چه اندازه است؟ و اصلا در این قسمت وزارت دفاع طالبان نقشی داره و یا نه؟ رهبر طالبان ضمناً این هفته ملا عبدالغنی برادر که معاون اقتصادی ریاست الوزرا است، در این حال مسئول شورای ملی استاندارد هم تعیین کرد. اداره استاندارد وظیفه‌اش بیشتری است که بررسی کنه که آیا اشیای تولیدی و وارداتی خصوصیت‌های تکنیکی و کیفی مورد نظر داره یا نه. تصمیم ها در این موارد در گمرک ها، در تجارت تاجران و ای که چه مقدار محصول بپردازن تأثیر بسیار زیاد داره و در بسیار موارد در گذشته منبع درآمدهای بسیار سرسام‌آور غیر قانونی بود. به هر حال چون کار استاندارد تا حد زیاد تکنیکی است، تعداد تقرر یک شخص غیر فنی و غیر مسلکی را به این پست انتقاد کردند. خب این انتقاد خود تقریبا در هر مورد شنیده میشه و وجود داره، اما اداره استاندارد همطوری که از نظر اقتصادی تاثیر داره، از یک دید دیگه در بعضی موارد سیاسی هم بوده میتونه. طور مثال بعضن تیله که توسط تانکرها از ایران به افغانستان وارد میشه با دلیل ای که شرایط وضع شده را حائز نبوده مسترد میشه و تکرار این تصمیم ها میتونه بر روابط دو کشور ارتباط بگیره و جنبه سیاسی هم پیدا کنه. در هر حال دلیل این تقرر روشن نیست، میتونه دلیل سطحی هم داشته باشه. با معاون اداری ریاست الوزراء وظایف ضمنی دیگه هم سپرده شده و هفته گذشته با عنوان رئیس کمیسیون بررسی مهاجرین برگشت کننده هم موظف ساخته شد. این هم ناممکن نیست که با این تقرر خواسته باشند که توازن حداقل در این بخش رعایت شده باشه. این هفته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به ریاست معاون صدر اعظم کشور به افغانستان سفر کرد. در جریان سفر به ارتباط به احتمال توسعه تجارت بین دو کشور، یک نمایشگاه تجارتی در کابل گشایش یافت. مقامات طالبان گفتند که در نظر است که تجارت بین حکومت افغانستان و ازبکستان در آینده سالانه به 3 میلیارد دلار بالغ شود. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نفوذ طالبان است، خبرهای زیادی درباره مذاکرات روی مسائل تجارت، ترانسپورت، خط آهن و این موضوعات به نشر رساند. اما پیش از سفر رسانه ها گزارش داده بودند که هیئت درباره پروژه قشتیپه مذاکرات خواهد کرد و نگرانی خود در این مورد بیان خواهد کرد که با تکمیل پروژه قشتیپه که بخشی از آب دریای آمور برای آبیاری زمین ها جدا می سازد، ازبکستان زیان خواهد دید. خب ای که ای تشویش تا چه اندازه درست و مطابق به قوانین بین المللی و حقوق بین المللی است موضوع جداگانه است. اما در حال مقامات طالبان در این باره هیچ چیزی نگفتند، ولی معاون صدر اعظم ازبکستان در بیانیه خود گفت که وزیر آبیاری و همچنان وزیر ذخایر آب ازبکستان شامل هیئت هستند و باید از تجارب اونا استفاده شود. که همین جمله و سفر وزیران آبیاری و ذخایر آب ازبکستان میرسانه که یقینا در این باره هم مذاکرات صورت گرفته. موضوع زلزله در بخش‌های مختلف ولایت هرات و وضع رقتبار زلزله زدگان که در چند هفته گذشته از رویدادهای مهم هفته به شمار می‌رفت، با ای که با گذشت روزها تا حدی از سرخط اخبار افتیده، اما وضع در مناطق زلزله زده کاملا به حالت عادی برنگشته. شمار زیاد بیخانه ها تا حال هم در خیمه هایی که مانع سردی هوا شدن نمیتانه، در یک حالت بسیار ناگوار در فضای آزاد به سر میبرند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا این هفته اعلام کرد که از آغاز زلزله ها 21500 خانه کاملا ویران شده و زیادتر از 154000 تن به خاطر زلزله آسیب دیدن، که از این جمله حداقل 114000شان با کمک های عاجل ضرورت دارند. این هفته روز شنبه باز هم زلزله در شهر هرات رخ داد که شدتش 5.3 و به اساس یک گزارش دیگه 5.1 بود. به این ترتیب شدت زلزله کمتر از زلزله مرگبار زندجان و انجیل و کمی نیرومندتر از پس لرزه های قبلی بود. خسارات زلزله جزئی خوانده شده، اما در مناطقی که به تازگی فاجعه را از رهگذر یک زلزله بزرگ تجربه کرده باشند، هر زلزله تکان دهنده است و جرأت خوابیدن آرام در خانه ها را برای کسانی که سرپناه داشته باشند سلب میکنند. سلسله کمک ها از بعضی کشورها و مؤسسات ادامه داشت، اما به مقدار بسیار کمتر از اندازه ضرورت. در این میان خبری که جلب توجه کردی بود که این هفته وزیر معارف طالبان در ولسوالی زندجان هرات که بخش های زیادش با خاک یکسان شده، سنگ تهداب یک مدرسه را گذاشت. وزیر معارف طالبان مولوی سید حبیب الله آقا ادعا کرد که کارمندان وزارت معارف 10 میلیون افغانی مصرف این مدرسه را داوطلبانه قبول کردند. وزیر معارف طالبان ضمناً در هرات در مراسمی که به خاطر یک مسابقه بین 800 شاگرد از 28 مکتب دولتی و خصوصی صورت گرفت اشتراک کرد و بیانیه داد. این مسابقه زیر عنوان امارت شناسی برگزار شده بود. پیش از مسابقه این مکتب ها که طبعا همه مکاتب پسران بود، مسابقه مشابه بین محصلین پوانتون هرات هم برافتیده بود. این هفته باز هم شهر کابل و در شهر کابل باز هم منطقه دشت برچی در غرب کابل شاهد یک حمله تروریستی بی‌رحمانه بود. حمله حوالی شام در کلاب ورزشی بوکس در ساحه پل خشک رخ داد. عاملین انفجارها و حملات در مساجد معمولا روزهای جمعه هنگام نماز جمعه را برای انفجار انتخاب میکنن که در او وقت تعداد نمازگزاران به زیادترین حدش می باشه و منظوری می باشه که تعداد هرچی بیشتری به قتل برسن. و حمله به کلاب ورزشی هم در حوالیش هم که ورزشکاران جوان بعد از کار روزانه خود به کلاب ها می رسانن صورت گرفت تا تعداد تلفات بیشتر باشه. گفته شده که حداقل 2 تن در این حمله جانای خود از دست دادن و 9 تن زخمی شدن. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت و به ارتباط با داعش این هفته قماندانی امنی ولایت بلخ خبر داد که نیروهای استخباراتی ولایت بلخ 3 تن از افراد داعش در ساحه 4 سرکه در ولسوالی بلخ ولایت بلخ به قتل رساندن. سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که 2 تن از کشته شده ها از اتباعی خارجی بودند، اما تفصیل بیشتری در این قسمت نداد. این هفته همچنان گروهی که زیر نام جبهه مقاومت ملی علیه طالبان میرزمن گفت که 6 تن از افراد طالبان در یک حمله در ولسوالی دعاب ولایت نورستان به قتل رساندن. این جبهه گفته که در این برخورد یک افسر جبهه قماندان محب هم جان خود از دست داد. طالبان اما از کشته شدن افراد خود یادی نکردن، ولی گفتن که قماندان محب در یک حمله به قتل رساندن. و به پایان برنامه ای هفته روز هفتم رسیدیم. تا 7 روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. به امان خدا باشیم.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، برنامه ویسل است و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با عبدالعظیم بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان که تانست هیجن پارک از کوریا را در سازمان MFN شکست بده.
ما واقعا آمادگی بسیار زیاد گرفته بودم، مدت 3 ماه در قرنطینه بودم.
و تحقیق های بزرگ دوی برازی فایتر ما کار کرده بودم، نقطه های ضعف فایتر ما سر از اون بسیار دو تمرین کرده بودم و فایت رو پیشبینی نمیشم.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با احمد ولی هوتک که تانست حریف قرقزستانی خودش را در شهر مسکو روسیه از پا در بیاره و تعداد پیروزی هایش به عدد 11 رسانی.
من میگم خیلی زود بر ما آمدن، یعنی یک روز قبل از اون زود کشی من قرارداد دادیم مسابقه را کردم و سباش و زود کشی دیگه سباش مسابقه است. پیشنهاد از این مسابقه را رفیق ما اجمل اطلال بریم داد و ما قبول کردم، در حالی که ما اصل هدف ما به مسابقه فایت نایت بود، چرا که ما کرده احساس کنه فایت نایت قرارداد دارم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، عبدالعظیم بدخشی را با خود داریم، کسی که در سازمان ماتریکس فایت نایت دور 13 هم تانست هیجن پارک را در ثانیه های نخستین مسابقه با ضربات آرنج و زانو شکست بده و ریکارد خودش را تقویت بکنه. بدخشی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
تشکر شما، سلام خدا عرض میکنم و سلام برنامه شما و تمام مردم افغانستان.
سلامت باشین. شما تانستین هیجن پارک قهرمان که در سازمان رودفسی کوریا کمربند قهرمانی داشت بسیار زود شکستش بدین. این شکست شما باعث شد که تعداد از مردم بسیار زیاد خوشحال باشه، به خاطر از اینکه شما تانستین یک ورزشکار موفق کوریایی را ببرین و در عین حال تعداد محدود هم این آرمانشان بود. حتی مثل خبرنگارا گفتن که خیلی ما زیاد دوز داشتیم مسابقه شما را زیاد گزارش کنیم. اگر شما توضیح بدین که چگونه شرایط فراهم شد که خیلی زود شما تانستین هیجن پارک را نکاوت بکنین.
تشکر زلامت داری شداد صاحب. ما واقعا آمادگی بسیار زیاد گرفتم بودم، مدت 3 ماه در قرنطینه بودم و تحقیق های بسیار زیاد برازی فایتر ما کار کرده بودم، نقطه های ضعف فایتر ما سر از اون بسیار زیاد تمرین کرده بودم و فایت رو پیشبینی نمیشم. فایت ام ام ای بسیار در وقت های کم ثانیه کم آدم میتونه ناکاوت بکنه، یک چانس یاری میگیره علی خدا قدوان جل جلاله. و اگه فایت بود در دقایق ثانیه کم تمام ناکاوتش بکنم دیگه الحمدلله. واقعا زحمت های زیاده کشید، توی کل باعث تامینات و زحمت کشید زیادی بود.
بله، حریف بعدی شما یک ورزشکار است با نام کلینتون کنن دی کروز. این ورزشکار یک فایت بسیار خوب هم با هموطنش در شب مسابقه شما داشت. به نظر میرسه که مسابقه بعدی شما بالای کمربند قهرمانی سازمان MFN برگزار میشه.
بله.
چقدر به خاطر اون مسابقه آمادگی دارین و چند روز بعد یا چند هفته بعد مسابقه دور 14 سازمان MFN برگزار خواهد شد؟
خب هنوز تاریخ مسابقه معلوم نیست، امکان داره یک سیما و چون اول بخیر مسابقه تاریخش معلوم شد و حریف مکواتر بسیار خوبی هست، چون اتمنیس از کاروان خود دفاع بکنه و تاویز دای راوندی در MFN 13 فاینال فایت بکنه که آمادگی زیاده میگیرم به خاطر از این مسابقه که بتوانم کاروان MFN را از زمان خود بکنیم و برای افتران افغانستان باید تیاز دارم و بتوانیم که قرمانی وزن شرشکو در MFN شد انشاءالله.
اسم حریفتان اگر اسمش مشخص بسید؟
سنجید بودوار.
حریف شما پس سنجید بودوار است. اما خوب است که موضوع مشخص شد. سنجید بودوار تانست که شایم آناند را شکست بده
و
بله
و در فایت وقت کمربند که بالا شمایش انداخته بود و اونجا ما فیس آف هم شدیم.
بله بله بله. و این ورزشکار تا به حال تعداد پیروزی های بسیار زیاد هم در مبارزات آزاد داشته که موفق شده تا به حال 10 پیروزی داشته باشه و شکستش هم 2 شکست داشته و کسی است که رنکینگ بسیار خوبم داره و رنکینگ سوم جنوب آسیا را در اختیار داره و فکر می کنم که در جنوب آسیا فعلا خودت رنکینگ نخست هستی. یک ورزشکار از اتریش در جایگاه دوم است به نام مکومت دی بیست مکایف و همچنان ای سنجید بودوار جایگاه سوم را داره. یعنی اگر شما سنجید را بازم بتونین به خیر شکست بتین، رنکینگ شما پا بر جا باقی خواهد ماند.
و بله، و اگر سنجید را شکست بتون باش دفاع از کمربند که دمی بچه‌ای که در رنکینگ دوم است که از این فایترم، چون این بچه یک سازمان ام اف ام قرارداد یک فایتم کرده بود، این امره من جورا کرده بودم و طبق سازمان باز قبول نشد. باز فیلن که سنجید هستم، اگر من سنجید انشالله شکست بودم باز در دیفند کمربند امره از بچه که از فیلن نامش گرفتی دقیق یادم نیست، از یادم رفت، امره از این باشم انشالله.
بله، این ورزشکار از اتریش است، 13 پیروزی در کارنامه داره و یک شکست. خب
از سازمان بریم فایت و کمربند بریم هم داشته.
بله بله بله. و از تماشاچیان که در داخل سالون مسابقات آمده بودن، افغانایی که در هند بودن، واقعا فضای مسابقه را بسیار زیاد خودمانی ساخته بودن بر شما و بسیار زیاد شما را تشویق و تقدیر کردن. انتظار داشتین که به این اندازه افغانا بر مسابقه شما حاضر باشن؟
خب طبعا واقعا بله انتظار داشتم، چون همیشه برای ما مسیج میکردن، همیشه تشویق میکردن، پیام میگذاشتن که چی وقت مسابقه داره به نخشوزه بودن مسابقه دان میایم. و وقتی من مسابقه را بردم و من دادم نیمه مرکزی مسابقه مانده بودم، سالون خالی شده بود. یه جای بسیار افتخار است بر ما که تمام از این سازمان، تمام مردم که فهم بدن که تمام از این داخل سالون طرفدار از ما بود و بسیار تشویق کردم. واقعا خود مردم هند از با اتفاق بودن ما هم بستگی این ما بسیار بسیار خوش شده بودن و گفتن که واقعا ما بسیار افتخار میگیم به شما مردم افغانستان، مردم افغان که شما بسیار هم دیگه تشویق میگیم، خصوصا ورزشکارا را کسایی که در خدمت به وطن بسیار سپورت کردن ما را، مردم خود مردم افغانستان سپورت کردن ما را.
برنامه های بعدی چی است؟ بعد از اینکه در MFN 14 ام که با ورزشکار هندی رقابت داشتین رقابت خواهین کرد برای کسب کمربند قهرمانی، بر دفاع در برابر ورزشکار از اتریش گفتین میرین، بعد از اینکه از کمربندتون دفاع کردین برنامه چی است؟ بازم میخواین در MFN بانین یا ای که میخواین به سازمان های کلانتر مسابقه داشته باشین؟
نخواهش از آس طایب، من خبر خوشم براتون بگویم که ما فعلا در سر ویزا کار که در روان هستیم، چون سازمان UFC منیجر ما که همراهشون به تماس هستن، خود سازمان UFC گفتن که باید شما ویزا بگیریم، ویزا رو برای ما بگیریم و نشان بدیم، ما برای شما قرارداد روان میکنیم و حریف هم براتون پیشنهاد میکنیم. بگم مسابقه فایت هست در چینا دسامبر هست، اگر شما خود معلومات داریم فکر کنم برای ما در چانس میتن، چون دایرکت چانس میده، نه که در دوری دو تا اف سی برم یا در یو اف سی فایت پاس برم، دایرکت برام چانس میده. و کل مشکلات ما مشکلات ویزا هست. اگر ویزا را ما به دست بیارم، من میتونم که پیش از مسابقاتی که مثلا کمربند فایت بکنم در یو اف سی میتونم که فایت بکنم ان شاء الله.
بسیار خوب، پس شما در مسابقاتی که در دسامبر برگزار خواهد شد هیچ نیاز نیست که شما برای مسابقات رود تو UFC رقابت داشته باشین، مستقیم میتونین به UFC رقابت. بسیار خوب، بسیار خوب. پس یه خبر میتونیم بگویم بسیار زیاد جدید و بسیار هم خوشحال کننده خواهد بود و شما به عنوان پنجمین ورزشکار افغانستان در سازمان UFC تقریبا پذیرفته شدین.
انشالله. بله شهزاد صاحب، فقط مشکل ویزا هست، چون با پاسپورت افغانی ویزا که مشکل در هندوستان، ما سر از همون بسیار کار داریم، تیم ما کار که در روان هسته که بتوانیم ما ویزا را بگیریم و چون اگر از هندوستان وقتی که برای پس داخل افغانستان خروجی داخلی برات نمیتن قانون یعنی که برای ما مشکل شده، ما میرم میخواییم که حل بسازیم، رفتن میتونیم و پس آمده نمیتونیم که مشکلات ویزا را همیاره که حل بسازیم انشاءالله، تیم ما حل بساز سرش کار که در روان هسته، اگه هیچ مشکل نیست ما امر خود سازمان در تماس هستیم و او خوشان رضایت برای ما رضایت داره که ما فایده بکنیم دیگه. الحمدلله انشاءالله خداوند بخواهیم مشکل حل شود، انشاءالله بتوانیم افتخار کسب کنیم به وطن با هموطنان عزیز خود.
بخیر، تا به حال تیم ملی کرکت افغانستان هم پیروزی‌های بسیار خوب را تونسته کسب کنه. شما هم در هند هستین و ورزشکارای کرکت هم در هند هستند. در یک مسابقه شما داشتین گفتین که بازی با استرالیا را از نزدیک می‌خواین برین و تماشا بکنین.
انشالله.
چقدر از پیروزی های کرکت افغانستان شما خوشحال هستین؟
خب واقعا خوش هستم، شکر الحمدلله که کرکت ما و شما بسیار پیروزی های بسیار خوب کسب میکنه و برای من خودشان پیام گذاشته رحمان الله عزیز که تبریکیم روان کرده بودم و انشالله که در مسابقه بعدی ما خواهم شرکت کرد انشالله.
و خوبی است که بدخشی عزیز که افغانستان تا به حال تیم های مثل انگلستان و پاکستان و سریلانکا را برده و بازی بعدی افغانستان با تیم هالند برگزار میشه، البته به تاریخ 3 نوامبر. در بازی با هالند هم اشتراک میکنین یا ای که البته او در شهر لکنو است، اما بازی که با استرالیا است در شهر ممبئی است، کدام شهر اشتراک میکنین؟
در شهر ممبئی که است فکر کنم 4 روز باز 4-5 باز میشه کرده.
بله 7 نوامبر. بله بله بسیار خوب بسیار خوب. با امید از اینکه بتونه تیم افغانستان استرالیا را هم شکست بده و شما را هم با ملی پوشان کرکت یک جا ببینیم و باعث خوشحالی ما خواهد شد
انشالله. انشالله یا بخیر شرکت میکنیم و تشویق میکنیم بخیر و پیروز میدان هستیم، چون این بار آقای پوشای ما نام خدا ما شما طوفان کرده افغانستان.
بله به امید از این که در سیمی فاینال هم راه پیدا بکنن و فعلا افغانستان حتی چانس ازیره داره که اگر بتونه سیمی فاینال راه پیدا بکنه چانس حتی رفتن به فاینال و کسب عنوان قهرمانی را هم کماکان در اختیار داره، به شرط از اینکه تیم های باقی مانده را شکست بده. از اینکه وقت دادین به برنامه از شما یک جان تشکر میکنم، موفقیت های بیشتر بر شما خواهان هستم بدخشی عزیز.
تشکر، سلامت باشید. تشکر میکنم از تک تک همتان عزیزم تشویق کردن، حمایت کردن و بخصوص کسایی که در این دوستان بودن تشویق کردن و تشویق بنده آمدن. خداوند خیرشان بده، خداوند عزیزان نصیبشان بکنن، خداوند شما را خیر بده. تشکر میکنم، سلام علیکم،
بخیر باشین، خداحافظ شما. خداحافظ.
خداحافظ.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، اخیراً احمد ولی هوتک ورزشکار خوب مبارزات آزاد افغانستان تانست که در مسابقاتی که در مسکو برگزار شده بود حریف از قرغزستان را شکست بده و برنده مسابقه شناخته شود. ای که مسابقه چطور بود و حریف هوتک چقدر آمادگی داشت برای این مسابقه، از خود احمد ولی هوتک میخواییم که معلومات را بیشتر دریافت بکنیم که چقدر هوتک عزیز به خاطر این مسابقه آمادگی گرفت و در نهایت چطور شد که خیلی زود مسابقه برش تنظیم شود. هوتک عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام، تشکر شهزاد صاحب، به خودت سلام، برای تمام شنونده های رادیو آزادی امیدوار هستم که خوب باشین،
سلامت باشین. اول خو تبریک باشه پیروزی شما، اگر معلومات بتین که مسابقه را بر شما کی تنظیم کرد و چطور شد که در برابر حریف از قرغزستان شما جوره شدین در این مسابقه؟
بخیر باشید شما. مسابقه واقعا من میگه خیلی زود بر ما اومدن، یعنی یک روز قبل از وزن کشی من قرارداد از این مسابقه را کردم و صبحش وزن کشی دیگه، صبحش مسابقه. پیشنهاد از این مسابقه را رفیق ما اجمل عطالوال بریم داد و ما قبول کردم، در حالی که من اصل هدف ما به مسابقه فایت نایت بود، چرا که ما کت سازمان فایت نایت قرارداد دارم، من قریب تاریخ او را برای ما میگن، خود تا منتظر تاریخشان هستم که مسابقه بعدیم بخیر فایت نایت میباشم.
بسیار خوب. بعضی از بیننده ها و شنونده ها سوال میکنن که ریکارد ورزشکارا با هم زیاد مطابقت نداشت، تقریبا 3 ریکارد در مقابل 11 ریکارد، اگر خودت در این مورد گفتنی داشته باشی.
شهزاد صاحب خود بهتر میفهمی ماشاءالله چند دهه میشه که در ورزش هستی. در مسابقاتی که اول از خود مثال میزنم برتون میتونم ما حتی سالهای 2016 و 2018 که مسابقه میکنیم ریکارد ما 3 بود که تی ریکارد 17 18 20 مسابقه کردیم یا 11 مسابقه کردیم یا ریکارد ما 2 بودن وقتی ما مسابقه میکنیم یعنی ریکارد فیلن در مسابقات UFC وقتی که مثال شما میبینید یک فایتر که 7 ریکارد داره یک فایتر دیگه 16 ریکارد داره 20 ریکارد داره و توانه یک ورشکار میبینه یک نفر 20 ریکارد داشته باشه و دیگه قهرمان همگی هستن نه توانه یک ورشکار میبینه که چه توانایی دارن یعنی ما کار ما مسلک ما ورزش هست این ما دیدم و درک کردم که دریب ما چقدر هوشیارانه و چقدر توانه داشتی چه قسم فایت میکردن که باز خوشبختانه ما فیروز شدم.
ما کاملا این موضوع خودتا تایید میکنم به خاطر از اینکه اخیرا یک مسابقه بوکس حرفه‌ای میان فرانسیس انگانو قهرمان سابق UFC جهان با تایسون فیوری قهرمان فعلی کمربند WBC بوکس جهان برگزار شد که در نهایت در یک مسابقه بحث برانگیز تایسون فیوری تانست از کمربند WBC خود در برابر فرانسیس انگانو دفاع بکنه. البته نتیجه مسابقه هم سپلیت دیسیشن بود یعنی اتفاق آرا نبود و تعداد از داورا برای تایسون فیوری نظر داده بودن و تعداد هم برای فرانسیس انگانو. از لحاظ ای که تعداد از شنوندگان و بینندگان این سوال را در صفحات مجازی مطرح کرده بودن خواستم برای آنها بیشتر واضح مشخص و معلوم شود. به هر حال شما آخرین مسابقه شما در 15 جولای سال 2022 برگزار شده بوده و مدت زیاد است که شما البته از فایت دور بودین، به او خاطر نیاز بود که یک مسابقه می داشتین، ولی اگر مسابقه شما در فایت نایت برگزار شود آیا آمادگی کامل برای اون مسابقه خواهید داشت هوتک عزیز؟
نه 100% شازاز هم که تاریخ مسابقه فایت نایت بودم نهایت زیاد آمادگی میگیرم، حتی پلان دو کشور دیگه دارم، بغیر از اینکه در مسکو هم تمرین میکنم یا چشنیا یا داغستان میرم بخاطر آمادگی و مسابقه که من فقط منتظر تاریخی از او است که تاریخ بتم. یکی از کمپای خوب داغستان یا چشنیا که دوستان گپ زدیم که اونجا میرم و با کم ادگی من به اون مسابقه اونجا میگیرم. یه مسابقه آمد وقتی که یک مسابقه باشن و ما پیشنهاد چون یعنی تو نمیشه که ورزشکار پروفشنال ریسک زیاد بگیره، ریسک حتما در کل مسابقات هستن، یعنی همگی به این فکر میکنن، همگی میخواهیم فایترها میخواهیم که باید مسابقه را ببرم. درست است وقتی که بر ما یه چانس پیدا شد و دیدین اگر 20-30% انتقاد مردم کردن، ولی 80% افغانه ما شما در کشوری که بودن یا داخل افغانستان بودن خیلی خوش شدن و لذت بردن و وقت نام افغانستان شنیدن دیگه خیلی خوب بود دیگه. یعنی این مسابقه ایتون نبود که مثلا ما به این مسابقه تن آمده بودم، یعنی مسابقه بعدی ما انشاءالله شما میبینید که یک مسابقه خیلی متفاوت و مسابقه جذاب
میباشند. بسیار خوب، شما همیشه با پرچم افغانستان یک محبت خاص داشتین و بدون شک در مسابقه که اخیراً هم برگزار کردین در مراسم وزن کشی بالای شانه های شما دیده میشد، ولی سوال مطرح است که تلویزیون که مسابقه های شما را نشر میکرد و همچنان سازمان و مسابقات نام شما را با نام فایتر از کشور روسیه درج کرده بود. این موضوع شما را ناراحت ساخت یا ای که به دست شما بود یا ای که چه رقم موضوع بود؟ به خاطر از ای که بازم شنوندگان و بینندگان برشان سوال مطرح است که هوتک که همیشه برای پرچم سیرنگ افغانستان مسابقه میکرد اما این بار با پرچم روسیه به میدان رفته، اگر این موضوع را برای آنها واضح بسازین که سوء تفاهم برشان حل شود.
شهزاد صاحب وقتی شروع وزن کشی شما دیدین که بیرق ملی سرشان هم بودن، وقتی که گرمکاری میکردم طرف قفس بعد میرفتم بیرق ملی سرشانی ما بودن. دوستا از کاظمی صاحب شاید است چند دفعه عروس بشم آدن که به ما به هیچ بیرق اجازه نمیتم که داخل رنگ شوان یا داخل بیرق برن به دلیل مشکلات خوار میانم یا فلسطین. میگه از خاطر ازی ما به هیچ بیرق اجازه نمیتیم که داخل تالار شوند، یعنی بیرق سرشانه این بودن. گفتم تا جایی که میمانم ما بیرق ملی را که خود میبرم، یعنی ما نمایندگی از بیرق میکنم. ما بیرق خیلی زیاد دوزارم، بیرق است که برای ما و شما و احساس میتن بیرق ملی و افغان هستم. او چیز که ما پسان دیدم بر ما معلوم نمیشد، اشتباه تکنیکی سازمان بودن. ما خیلی جدی انتقاد کردم از او که چما چرا این کار کردن. معذرت خواستن، گفت تیم تکنیکی را اشتباه زده بودن، عمر ما را زیاد زده بودن و بیرق چی را بیرق روسیه را زده بودن. دیگه به خاطر اون آزاد معذرت خواهی کردن و چی کردن. دیگه من دزنگی کارا تا دم مرگ نمی کنم که خدای نخواسته بجای بیرق ملی یک بیرق دیگه بیاین.
درست. و یک سوال دیگه هم که شما معمولا در سازمان های بسیار با سطح بلند مثل فایت نایت و همچنان ای سی ای که از جمله سازمان های بسیار مطرح مبارزات آزاد جهان هم به شمار میره مبارزه داشتین، سازمان که اخیرا فایت داشتین مسابقات را در 3 راوند 3 دقیقه ای برگزار کرده بود و به نظر میرسه که مسابقه به صورت حرفه‌ای کامل نبود و شاید ریکارد شما به ثبت برسه یا نرسه. فکر میکنین که ریکارد شما به عنوان یک فایت اخیرتان، البته که یک فایتر شما به تمام عیار حرفه‌ای هستین، ریکارد آخر شما به جمع ریکاردهای قبلی شما که 10 پیروزی داشتین، آیا 11 پیروزی شما را در بر خواهد داشت یا ای که او مسابقه به عنوان یک فایت رسمی حرفه‌ای ثبت نخواهد شد؟
شهزاد صاحب وقتی که برای ما قرارداد از این مسابقه نمی کردم، من همی تصاویر میزال دیدم، شوی میزال دیدم، شما دیدین خودتان مشاهده کردین، بسیار عالی و بسیار خوب بود، اکستیج بسیار خوب و بند از تلویزیون ایران تیوی لایف هم بود. ما ای کش و پش و سیستم چی دیدم، ما به یه علاقه من شدم که در این سازمان مسابقه کنم. اینه وای فایتر. وقتی ما دمی داخل مسابقه بودم که بر ما خبر دادن که مسابقات خودت 3 دقیقه است، اما اونجا ما گفتم خیلی من فایت نمی کنم، مبارک شما باشه من نمی کنم فایت. باز خود نماینده سازمان پیش آمدن و تیم تکنیکیشان که تنها از خودت 3 دقیقه نیست، از الف از جوره اول تا مرکزی کلش کلن 3 دقیقه هستن. گفتم می صدقی یعنی ما مسابقه میکنم بخاطر ریکارد و بخاطر که ما پروفشنل هستم، اما خاطر گفت نه ای شرداک هم میرسه ای در ریکارد هم میرسه، ولی ما ای مسابقه کل مسابقات ما صدقی گرفتیم. دو خاطر دی یعنی ما قناراحت بودم که گفتم ما مسابقه خیلی نمیکنم و فایت نمیکنم. دیگه اونا قرار برم دادن با فاز فایت کردم، گفتن که اماتور، ما گف از اماتور زدم که مسابقه مانند اماتور هستن. میگه اماتور بر ما قناعت دادن که اماتور به مسابقات گفته میشن و وقت کلا داشته باشی، دستکشی پوره داشته باشی، یعنی لوازم ایمنی داشته باشی و مسابقات اماتور هست. در دستکش های نیمه و در جان لوچ، در پای لوچ هیچ وقت هیچ مسابقه اماتور نمیشن، مسابقات پروفشنل میباشن و به ریکارد اضافه میشن. دیگه ما منتظر امی هستم که بخیر چه وقت به ریکارد اضافه میشن. معمولا چند روز
سال
میخورن تا که ریکارد
اضافه. درست. اگرچه از لحاظ موضوعات حرفه‌ای اگر ما حساب بکنیم، موضوع دقایق در مبارزات آزاد معمولا 5 دقیقه‌ای است و اگر سازمان‌های بین‌المللی تفاهم داشته باشند که بعض مسابقات حرفه‌ای را 3 دقیقه‌ای برگزار بکنند، فکر نکنم کدام مشکل باشه، ولی بستگی به این داره که چقدر سازمان های کلان میتونه با این تقسیم اوقات و اسکجول که این سازمان جدید برای انداخته چقدر آرای مثبت میده. به او خاطر اگر اینا بتونن که مسابقات حرفه‌ای را در 3 دقیقه برگزار بکنن خب مانعی نخواهد داشت، ولی بستگی به این داره که چقدر میتونه توجه سازمان های کلان دیگه را به خود جذب بکنه. به هر حال از این که به برنامه وقت دادین و فرصت دادین و پاسخ سوالات شنوندگان و بینندگان را فراهم ساختین، از شما یک جان تشکر و باز هم بر شما پیروزی اخیرتان را در برابر عبدی کدیروف از قرقیزستان تبریک میگم، با امید از این که شاهد مسابقه بعدی شما در سازمان فایت نایت که بیشتر شما گفتین داشته باشیم. فقط اگر کوتاه در اخیر اشاره بکنین که احتمالاً چند هفته بعد یا به کدام تاریخ مسابقه بعدی شما در سازمان فایت نایت برگزار خواهد شد.
بسیار زیاد تشکر شهزاد صاحب، تشکر. مدت تقریبا یک ماه کم پیش، شاید یک ماه از ما کم اضافه تر شوه یا یک ماه فکس از یک ماه کم تر،
یعنی پیش از این که سال میلادی تغییر بخوره، ما شاهد حضور هوتک عزیز در مسابقات مبارزات آزاد خواهیم بود.
انشالله شهزاد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
Jonathan. مردم.